اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد.
دوستان عزیز، همچنان که اشاره کردیم، لسان الغیب با کسی گفته می شود که اسرار و حقایق پنهان و نهانی را بازگو می کند. در میان ایرانیان و علاقمندان به زبان و ادبیات شیرین فارسی، برخی معتقدند که حافظ می تواند در زندگی با واسطه اشعار و ابیاتش نکاتی را به مخاطبان ارائه دهد. بدون شک در دل اشعار و قصه ها و کتب درس های بسیاری را می توان آموخت که در زندگی کارگشا و راهنما هستند، اما علاقمندی ایرانیان به اشعار حافظ و همچنین چون او حافظ قرآن بوده و خود او هم در چند غزل از غزل های خود به این نکته اشاره کرده، موجب شده تا ایرانیان بر اساس رسمی دیرینه به دیوان اشعار این شاعر تفعال بزنند. بسیاری از ایرانیان از دیرباز با قدرت اشعار حافظ در پیشگویی اتفاقات ایمان داشته و هرگاه در مواردی که دچار تردید می شوند به دیوان او تفعل می زنند. سنت تفعل به اشعار حافظ در جشنهای نوروزی و شب یلدا رایج است. بسیاری از ایرانیان معتقدند سال جدید را باید با اشعار حافظ آغاز کرد تا ببینند در سال پیش رو چه اتفاقاتی در انتظارشان است. فراتر از گرفتن فال، این سنت ها نشانگر علاقه عمیق ایرانیان به شعر فارسی است، شعری که جایگاه ویژه‌ای در گفتگوهای روزمره و حتی سخنرانی های سیاسی دارد. شاعران بزرگی چون سعدی، فردوسی و خود حافظ شخصیت های ملی و ستون های فرهنگ ایران به شمار می روند. علاقه عمیق ایرانیان و حتی آنان که اهل ایران نیستند اما با واسطه شاعرانی همچون حافظ با شعر و ادبیات ایران و ایرانی آشنا شدند، هم تمایل به ورق زدن دیوان حافظ و تفعل به این کتاب را نیز می رساند. محمد رضا طاهری از شاعران و ادیبان ایرانی معتقد است در طول تاریخ متفکرانی مانند آیت الله مطهری درباره حافظ می نویسند که او یک شاعر بزرگ است. مردم در شعر حافظ گویا غمها، شادیها، دغدغه ها و عشقهای خودشان را می بینند که از زبان پیش ایران وجود داشته و مردم با آنها درگیر بودند. دردهایی که حافظ در قرن هشتم از آن سخن میگوید در جامعه امروز هم وجود دارد. از این رو مخاطب با شعرهایش ارتباط برقرار میکند. بنابراین میتوان گفت همین برقراری ارتباط موجب اعتماد مخاطبان به حافظ و اشعارش شده و به همین دلیل است که گاهی در فراز و نشیب‌های زندگی به سراغ دیوان این شاعر میروند تا از او راهنمایی بگیرند. ابیات و اشعار حافظ سرشار از نکات و درس‌های ارزشمندی برای زندگی است و ما گاه به گاه برای درک بیشتر از درس‌های نهفته در اشعار این شاعر به دیوانش تفعل می‌زنیم.
مرا چشمیست خون افشان ز
دوستان عزیز، تشکر از اینکه صمیمانه با برنامه صدای سخن عشق همراه بودید. تا سلامی دوباره، خدا یارتان.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. 46 واحد مسکونی مقاوم در برابر زلزله در ولسوالی گلران ولایت هرات با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. مسئولین طرح اعلام کرد که هر واحد با هزینه 8000 دلار ساخته شده و مجموع هزینه ها به 368 هزار دلار رسیده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمد.
بازسازی با همکاری گسترده داخلی و بین المللی آغاز شد. یکی از برجسته ترین این اقدامات ساخت شهرک مسکونی بوتان در ولسوالی گلران است که با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران به بهره برداری رسید. پس از زمین لرزه های مرگبار در هرات، امید و همدلی جایگزین ویرانی شد. در ولسوالی گلران، شهرک مسکونی بوتان با 46 واحد مقاوم در برابر زلزله به همت خیرین و فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. در مراسم تحویل خانه ها، مولوی نوراحمد استامجار والی هرات با ابراز قدردانی از همدلی و همیاری شهروندان و کشورهای همسایه در حادثه زلزله هرات، از تلاش و همکاری فعالان اقتصادی افغانستان و ایران که در ساخت شهرک مسکونی بوتان همکاری کردند نیز تقدیر نمود. والی هرات همچنان تاکید نمود که امارت اسلامی با عزم راسخ و اراده محکم مصمم است تا افغانستان را بر پای خود ایستاد نماید. وی تاکید کرد تلاش های شبانه روزی حکومت افغانستان برای بازسازی، خودکفایی و رفاه ملت با قوت و جدیت ادامه دارد.
به اسم الله جل جلاله، الله تعالی همه آرامی و امنیت را از ما نگیرد. ما برای خود، برای کشور خود، برای پاک خود امنیت، آرامش، صلح ترقی می کنیم. برای همسایه‌های خود آرامش، امنیت، صلح و ترقی.
سعد خطیبی مسئول این پروژه اعلام کرد که هر واحد با هزینه 8000 دلار ساخته شده و مجموع هزینه ها به 368 هزار دلار رسیده است. او همچنان گفت این خانه ها در برابر شرایط سخت اقلیمی مقاوم هستند.
خانه هایی که ساخته شده متفاوت با همه جاهایی که برای زلزله ها خانه ساختن، خانه های مستحکم که تقریبا در مقابل زلزله مقاوم، مساحت هر خانه حدود 70 متر و حدودا هر خانه 8000 دلار مصرف برداشته و این خانه ها هم عایق است در مقابل سرما و گرما پیش بینی شده و هم در مقابل زلزله مقاوم و همه خانه ها آبرسانی شده.
محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه بر ضرورت ایجاد ساختارهای پایدار برای کمک به آسیب دیدگان تاکید کرد و افزود شهرک بوتان علاوه بر واحدهای مسکونی دارای مسجد و سیستم آبرسانی سولاری است که با همکاری بنیاد خیریه مکتب ساز احداث شده است.
کمک های زیادی از طرف هموطنان ما و همسایگان شما در مخصوصا در شهرهای مرزی تربت جام و تایبات و بقیه نقاط ایران انجام شد. خب اولین گروه هایی که اومدن برای امداد رسانی طبیعتا از طرف همسایگان شما بودن در ایران.
باشندگان قریه سیابادک ولسوالی گلران پس از ماها بی سرپناهی اکنون در خانه های نو خود ساکن شدند. آنها با خوشحالی از این تحول استقبال می کنند. این پروژه نمونه ای از همبستگی و همکاری منطقه‌ای در بازسازی پس از بلایای طبیعی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رایزن بازرگانی ایران در کابل از حضور بزرگ این هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه اکسپو تهران خبر داد. حسین روستایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو 2025 تهران از 8 تا 12 ثور و استقبال بی‌نظیر بیش از 110 کشور جهان از این نمایشگاه گفت بزرگترین هیئت تجاری مبادله شده بین ایران و افغانستان در 10 سال گذشته در 7 نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شرکت می کند. وی تصریح کرد این هیئت 200 تاجر بزرگ ملی و بین المللی و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران افغانستانی و سرپرستی معاون وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان و به همراه رئیس اتاق زراعت و اعضای هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور عازم تهران خواهد شد. همزمان با برپایی نمایشگاه اکسپو 2025 تهران برای هیئت اعزامی از افغانستان، 3 ساعت از تعاملات اقتصادی و تجاری، دولت با دولت، دولت با سکتور خصوصی و سطح بنگاه با بنگاه تدارک دیده شده است که امکان انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را افزایش می‌دهد. نمایشگاه اکسپو 2025 تهران به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی از 8 تا 12 ثور برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یک هیئت چینایی همکاری لازم را برای اجرای طرح‌های مشترک دو کشور خواستار شد. هیئت چینایی که به کابل سفر کرده است هم در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در بخش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعی اعلام کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی چین به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان در مورد سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید این هیئت با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده و آمادگیشان را برای همکاری در بخش های بازرگانی، سرمایه گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعتی کشور ابراز نمودند. بر اساس این خبرنامه، آقای عزیزی در این دیدار بر فراهمسازی همکاری های لازم جهت تطبیق پروژه های مشترک میان دو طرف تاکید کرده است. شبایر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
همیشه نباید ویوی ما، فکر و به اصطلاح نظر ما کمکی باشه یا دنبال موضوعی باشیم که فلان کشور اگر در صورتی که روابط ما با او تامین میشه چقدر ما را میتونه کمک کنه. یعنی کلا نمی بحث کمک و دست درازی را ما فکر میکنم که باید بذاریم کنار و در بحث تامین روابط ما با کشورها دنبال تجارت، گسترش تجارت دو جانبه بهتر است که باشیم.
از سوی هم محمد کاظم شهامت، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید این هیئت چینایی با عطاالله عمری سرپرست این وزارت نیز دیدار کرده و در مورد گسترش همکاری های سرمایه گذاری در بخش های زراعت، مالداری، آبیاری و شریکسازی تجارب چین با افغانستان گفتگو کردند.
نمایندگان کشور چین ضمن ابراز علاقمندی سکتور خصوصی اون کشور به سرمایه گذاری در افغانستان از آمادگیشان برای آغاز عملی پروژه ها خبر دادند و تاکید نمودند که در صورت فراهم شدن تسهیلات لازم بزودی کارهای عملی را آغاز خواهند کرد. آنان همچنان از اقدامات حکومت امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر و ریشه‌کن ساختن گیاهان مخدر ستایش نمودند.
این در حالی است که در نزدیک به 4 سال گذشته شرکت‌های چینایی علاقمندیشان را برای توسعه سرمایه گذاری روی معادن افغانستان ابراز کردند، اما این نخستین بار است که سرمایه گذاران چینایی می‌خواهند در بخش زراعت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان 20 تفاهم‌نامه همکاری تجاری و اقتصادی امضا کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد این تفاهم‌نامه در مجموع به ارزش 140 میلیون دلار میان سکتور خصوصی دو کشور امضا شده است. نورالدین عزیزی افسود این تفاهم‌نامه‌ها زمینه همکاری در حوزه‌های دارو، فلزات، منسوجات، موتر، زراعت، مواد ساختمانی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. سریک جومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، روز دوشنبه در صدر هیئتی به کابل سفر و با شماری از مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. در همین ارتباط، مجتمع تجاری قزاق افغان روز سه شنبه در کابل با حضور بیش از 400 تاجر و سرمایه‌گذار افغانستانی و قزاقستانی برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از امضای توافق همکاری امنیتی میان مقامات اسلام آباد و مسکو در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه در پی تهدیدات فزاینده امنیتی ناشی از فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی مسلح و ویژه در افغانستان خبر داد. نشست 11مین کارگروه مشترک پاکستان و روسیه برای مقابله با تروریسم بین‌المللی در مسکو برگزار شد. این نشست بر تغییرات ماهیت تروریسم در منطقه تمرکز داشت و دو طرف در مورد راهبردهای مقابله با جنبه‌های فراملیتی تروریسم و بحث و تبادل نظر پرداختند. پاکستان همواره نگرانی خود را نسبت به افزایش حملات فرامرزی و ویژاسوی تحریک طالبان پاکستان TTP که ادعا می‌کند منشأ آن در افغانستان است ابراز کرده است، موضوعی که طالبان آن را به طور مکرر رد کردند. روزا اوتنبایوا رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در افتتاحیه سومین مجمع تجاری قزاق افغان خواستار تعامل جوامع جهانی با طالبان شد. اوتنبایوا افسود سازمان ملل متحد به حمایت متعهد به حمایت از ثبات و توسعه افغانستان از طریق رویکرد جامعه پیشنهاد شده است که هدف آن یک تعامل منسجم، هماهنگ و ساختاری بین مقامات طالبان و جامعه بین الملل است. هدف این روند باید یک هدف عمده، یعنی یک افغانستان در صلح با خود و همسایه هایش باشد که به گونه کامل در جامعه بین المللی ادغام شده و تعهدات بین المللی را رعایت کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان و حزب جمعیت اسلامی در بیانیه های جداگانه اعلام کردند که به علت اختلافات همکاری خود را با شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قطع کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه خود تاکید کرده است که رعایت نکردن ملاحظات مرتبط با ساختار، سیاست و روش مدیریتی از سوی شورای مقاومت ملی به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح مخالف طالبان نیست. در همین حال حزب جمعیت اسلامی بر ریاست صلاح الدین ربانی هم با تایید موارد مطرح شده از سوی جبهه مقاومت ملی از آن کرد که ما شامل هیچ تصمیم شورای نجات و گزینش‌های آن نبوده و نیستیم. این در حالی است که گفته می شود یکی از دلایل این اختلافات انتخاب اخیر عمر داوودزئی به عنوان رئیس اجرایی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. در ماه قوس سال گذشته رهبران برجسته مخالف طالبان ائتلاف سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را تشکیل دادند. مارشال دوستم، احمد مسعود، کریم خلیلی، عمر داوودزئی، محمد محقق، رسول سیاف، اسماعیل خان، صادق مدبر، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، سرور دانش و عطا محمد نور از چهره های برجسته این ائتلاف هستند. زلزله 6.2 ریشته‌ای در عمق 8 کیلومتری زمین استانبول در ترکیه را لرزان. این زمین لرزه که مرکز آن شهر استانبول بود، علاوه بر ترکیه در کشورهای بلغاریا، یونان، مولداویا، روسیه، رومانیا، سربیا، اوکراین و مقدونیه شمالی هم حس شد. سازمان مدیریت اضطراری ترکیه آفاد اعلام کرده است زلزله با بزرگی اولیه 6.2 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین استانبول را لرزاند. این در حالی است که ترکیه تودی بزرگی این زمین لرزه را 4 ریشتر اعلام کرده است. گفته می شود مرکز این زمین لرزه نیز در دریای مرمره نزدیک استانبول بوده است. برخی منابع خبری هم می گویند چند زمین لرزه در فاصله یک ساعت استانبول و مناطق اطراف آن را لرزانده است. با گزارش آسوشیتد پرس هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات جانی احتمالی ناشی از این حادثه مخابره نشده است. بنابر این گزارش در فوریه 2023 هم زمین لرزه سهمگین و فاجعه آمیز با بزرگی 7.8 ریشتر مرکز و جنوب ترکیه و شمال و غرب سوریه را با مدت 75 ثانیه لرزاند و خسارات گسترده‌ای به جای گذاشت. در این زلزله مجموعاً از دو کشور بیش از 59,000 نفر کشته و بیش از 121,000 نفر زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات خود به کرانه باختری رود اردن بیش از 2,800 خانه را در کمپ‌های این منطقه تخریب کردند. اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه به کرانه باختری رود اردن برای 86مین روز تاکنون بیش از 2,800 خانه را در این منطقه تخریب و 25,000 نفر را در این کمپ‌ها واره کرده است. بر اساس این گزارش اردوی اشغالگر صهیونیستی حضور نظامی خود را در اطراف کمپ‌های تولکرم و نورشمس افزایش داده است. ساکنان کمپ تولکرم از بیم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و این منطقه عملاً به پادگان نظامی تبدیل شده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:50 دقیقه و 6 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به این امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جزئیات همکاری های ایران و افغانستان در زمینه ریلی، و امضای 20 تفاهم‌نامه اقتصادی میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریدی افغانستان در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری جزئیات آخرین همکاری های ایران و افغانستان در زمینه ریلی را تشریح و از روش چشمگیر در تجارت ریلی بین ایران و افغانستان در سال گذشته خبر داد. مصطفی رضایی در این گفتگو همچنین در مورد آخرین اقدامات انجام شده در مورد قطار مسافربری میان ایران و افغانستان هم توضیحاتی داد. دعوت میکنم که این گفتگو را بشنوید.
با توجه به اینکه از ماهای پیش از سال گذشته خب بهره برداری از کریدور ریلی خواف‌هرات خب با شدت و قوت بیشتری جریان پیدا کرد، انتقالات ریلی خب بسیار افزایش چشمگیری داشت و کالاهای مختلفی مخصوصا کالاهایی مثل سیمان، مثل شکر، دانه‌های روغنی مثل سویا و از اون طرف هم مواد معدنی و میوه‌های خشک افغانستان، خب این ریل هم بحث صادرات و وارداتش و هم بحث ترانزیتش جریان داره و خب سهولت‌های لازم هم برای تجار به وجود اومده و در حال بهره برداری از این خط ریل هستن. همونطوری که در جریان هستید، از خاف تا روزنک افغانستان که 60 کیلومتری عمق خاک افغانستان هست، از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی افغانستان خب اهداد شد و تکمیل شد و الان هم تا ایستگاه روزنک در دست بهره برداری است. از ایستگاه روزنک تا ایستگاه ربات پریان که 20 کیلومتری شهر هرات قرار داره، خب با تامین بودجه خود هیئت حاکمه افغانستان و توسط یک شرکت پیمانکار افغانستانی خب در دست ساخته و 90% پیشرفت فیزیکی داشته و ما پیش بینی می‌کنیم توی 6 ماه آینده انشالله تا ربات پریان احداثش کامل میشه. اما در مورد به توسعه خط از ربات پریان به بعد، چون ربات پریان به حکم یک چهار راهی است که خطوط ریلی مختلف میاد ازش عبور میکنه. خب ما شاهد بودیم با هوشمندی که دولت سرپرست افغانستان داشت و خطوط ریلی استاندارد رو، یعنی خطوط ریلی که عرض اون مطابق ایران، چین، اروپا و سایر کشورهاست، در افغانستان نهادینه کردند، تثبیت کردند و هزینه های بسیار خوب، برنامه های بسیار خوب برای توسعه این خط در دستور کار امارت اسلامی افغانستان قرار داره و خب ما شاهد هستیم از ترغندی تا ربات پریان خط در دست مطالعه است و جدیداً هم بحث مطالعات خط آهن هرات به فراه و از فراه به قندهار هم به اعلان و داوطلبی گذاشته شد و به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شد و همینطور بحث احداث خط از ربات پریان تا میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات به شرکت دیگری که شرکت افغانستانی بود واگذار شد و طی همین روزهای آینده انشاءالله آغاز عملیات خاکبرداریش برای این احداث رو ما شاهد خواهیم بود. و کنسرسیوم ریلی هم خب وظیفه خودش میدونه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران که حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های زیرساختی و خطسازی رو برای توسعه خطوط ریلی در افغانستان خب در دستور کار خودش داشته باشه و مصالح اون رو از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران تأمین کنیم و به افغانستان انتقال بدیم.
در حال حاضر استقبال بازرگانان از استفاده از خطوط ریلی چگونه است؟ تا چه میزان استقبال شده؟
این خط و استفاده از خط ریلی برای اتصال افغانستان با آبهای گرم و اتصال افغانستان به اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران موضوعی نو و جدید بود و طبیعیه که در کشوری که خب مثل افغانستان که سنت‌ها بیشتر حاکم هستند و یک مقدار زمانبر خواهد بود طبیعتاً برای استفاده و بهره‌گیری از مسیرهای جدید، در ابتدا با شک و تردیدهایی مواجه بود، اما ما شاهد هستیم که طی همین 10 روز گذشته بارهای جدیدی توسط تجار جدید روی خط آهن اومده که میتونیم اشاره بکنیم محصولاتی مثل کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی ایران الان داره از طریق شبکه ریلی از یزد تا خاف و از خاف تا روزنک داره منتقل میشه. ما شاهد استقبال بسیار خوب تجار هستیم. مواد غذایی هم جدیداً خوب اضافه شده و داره انتقالش انجام میشه و دو بار ترانزیتی هم که بارهایی مثل شکر هست که خب به صورت ترانزیتی از ایران عبور میکنه و بارهایی مثل کنجاله سویا و دانه های روغنی که از ترکیه به صورت ترانزیت داره میاد، خب اینها جدیداً به خط ریل اضافه شده و ما پیشبینیمون اینه که در سال جدید خب چیزی در حدود 200 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی و کوریدور ریلی خواف هرات به افغانستان منتقل بشه.
جناب آقای رضایی، سال گذشته زمزمه های بود که برنامه های در دست هست که مسافرین هم بتونن از این خطوط ریلی استفاده کنن. در حال حاضر اقدام در این راستا صورت گرفته یا قرار هست صورت بگیره؟
بله، یکی از برنامه های اصلی ما و دستور کاری که وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران خب دستور دادن که به سرعت انجام بشه، بحث همین راه اندازی قطارهای مسافری بین ایران و افغانستان هست و اقداماتی که باید انجام میشد، خب تفاوت‌های بین خط باری و خط مسافری وجود داره. خب قطارهای باری میدونید با سرعت 60 کیلومتر و 50 کیلومتر معمولاً عبور میکنن، حالا بعضی جاهای مقداری سرعت بالاتر، ولی برای قطار مسافری خب طبیعتاً سرعت بالاتری مد نظر هست. ما با برآوردی که داریم با توسعه و بهسازی خط ریل در خاک افغانستان، ما تا 3 ماه آینده آمادگی لازم برای انتقال قطارهای مسافری رو خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم که ما از نیمه سال 1404، یعنی سال جاری، از 5 ماه آینده یا 6 ماه آینده ما دیگه اولین قطارهای مسافری بین مشهد و هرات رو داشته باشیم و برای این منظور فعلا هفته یک قطار رو در دستور کار قرار دادیم و انشاءالله به مرور شاهد افزایش حجم مسافری هم باشیم.
جناب رضایی، اگر بفرمایید که کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان در حال حاضر چی وظیفه داره، چه فعالیت هایی داره، در رابطه با وظایف این کنسرسیوم اگر یک مقدار توضیح بفرمایید.
بله بله، کنسرسیوم توسعه ریلی متشکل از بزرگترین شرکت‌های ریلی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران هستند که داوطلب شدند برای فعالیت و توسعه خطوط ریلی در خاک افغانستان و اتصال افغانستان به آب‌های گرم از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران. وظیفه‌ای که کنسرسیوم دنبال می‌کنه، خب طبیعتاً هدف‌گذاری که انجام شده، این کنسرسیوم قصد داره افغانستان رو عنوان یک چهار راهی و یک دروازه برای اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و حتی چین به خب آب‌های گرم جنوبی ایران و به اروپا از طریق شبکه ریلی ایران و ترکیه خب قرار بده و هدف گذاری که صورت گرفته اینه، یعنی کشورهایی مثل چین، تاجیکستان و ازبکستان از طریق شبکه ریلی که در افغانستان احداث خواهد شد و کنسرسیوم هم پشتیبانی لازم و تامین مساله و تامین تجهیزات رو انجام خواهد داشت، از طریق افغانستان به ایران و از ایران به اروپا یا به آب‌های گرم جنوبی ایران خب متصل خواهند شد. این وظیفه است که کنسرسیوم از طرف جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کنه و در خاک افغانستان خب کنسرسیوم بهره بردار خطوط ریلی استاندارد در خاک افغانستانه، یعنی تامین لوکوموتیو، تامین واگن، تامین اون تجهیزات لازم سیر و حرکت و ترافیکی راه آهن برای انتقال اموال تجاری صاحبان کالا به افغانستان یا از افغانستان به سایر کشورها خب وظیفه کنسرسیومه و طی قراردادی که کنسرسیوم با وزارت توابع‌دامه افغانستان داره خب بهره برداری از خطوط ریلی استاندارد رو در حال انجام داره.
مصطفی رضایی بود، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان. با مشارکت تاجران افغانستانی و ایرانی، شهرک همدلی شامل 46 واحد مسکونی در ولسوالی گلران ولایت هرات برای حمایت از زلزله زدگان ساخته و افتتاح شد. این طرح نتیجه همکاری مشترک در پی زلزله ویرانگر هرات است و در مراسمی که با حضور مقامات محلی هرات، نمایندگان ایران و اعضای اتاق مشترک تجارت دو کشور ایران و افغانستان برگزار شد، مقامات دو طرف بر ادامه چنین اقدامات انسان دوستانه تاکید کردند. محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به زلزله خیز بودن دو کشور بر ضرورت ایجاد ساختاری پایدار برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی تاکید کرد.
در پی حادثه دردناک زلزله سهمگین هرات که به هر حال همه ما رو در رنج و اندوه فرو برد، خب کمک های زیادی از طرف هموطنان ما و همسایگان شما در مخصوصا در شهرهای مرزی تربت جام و تایبات و بقیه نقاط ایران انجام شد. خب اولین گروه هایی که اومدن برای امداد رسانی طبیعتا از طرف همسایگان شما بودن در ایران. ما هم به تشویق و ترغیب و در حقیقت طرح موضوع توسط دوست و برادر عزیزم جناب آقای سعد خطیبی و ارشادات عزیزان بزرگوار مثل آقای دکتر پاپولی یزدی، آقای مهندس شرکا، آقای توکلی زاده ریاست محترم و اتاق و عزیزان بزرگوار ایرانی بخش خصوصی خراسان رضوی و البته با مشارکت اصلی خود فعالین اقتصادی افغانستانی در مشهد مقدس جلساتی رو در اتاق بازرگانی برگزار کردیم. خب هم عزیزان ایرانی استقبال کردند، مشارکت کردند، خود ریاست محترم اتاق مشهد جناب آقای مهندس توکلی زاده 1000 تن سیمان تقبل کرد. امیدوار هستیم که با توجه به این که به هر حال هر دو کشور زلزله خیز و سیل خیز و به هر حال عوارض طبیعی مرتب دوچارش هستن، بتونیم انشالله یه ساختاری رو ایجاد بکنیم که به هر حال هر کدوم از این دو کشور و دو ملت آسیب‌های ناگهانی می‌بینن بتونیم کمک بکنیم و باور داریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان. سعد خطیبی، رئیس بنیاد مدرسه سازان هرات، گفت که اشتراکات ایران و افغانستان میتونه زمینه‌ساز همکاری‌های بزرگ باشه.
متفاوت با همه جاهایی که برای زلزله‌ها خانه ساختن، خانه‌های مستحکم که تقریبا در مقابل زلزله مقاوم، مساحت هر خانه حدود 70 متر و حدودا هر خانه $8,000 مصرف برداشته و این خانه ها هم عایق است در مقابل سرما و گرما پیشبینی شده و هم در مقابل زلزله مقاوم، و همه این خانه ها آبرسانی شده، همه این خانه ها دارای آب هست، مجهز به سولر و برای پمپ آب و توزیع آب. اشتراکات دینی فرهنگی ما با کشورهای همسایه، خاصتا با کشور جمهوری اسلامی ایران که هم زبانیم هم فرهنگیم پیشینه تاریخی داریم، خیلی زیاده و قطعا تجار خیلی میتونن با همکاری نظام‌ها و حکومت‌ها که بستر مساعد کنن برای فعالیت بهتر تجار، میتونن کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی بکنن. در گذشته تاریخ هم روابط فرهنگی و مبادلات تجارتی بازرگانی در بین این کشورها زیاد بوده و تجار میتونن نقش بسیار ارزشمند داشته باشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. سفیر ایران در کابل از نگارستان ملی افغانستان بازدید و بر برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور تأکید کرد. علیرضا بیگدلی در بازدید از نگارستان ملی افغانستان که به همراه رئیس گروه هنر این نگارستان صورت گرفت، افزود آماده از تا زمینه تدریس استادان و هنرمند ایرانی را برای هنرمندان افغانستانی آماده کنم. رئیس گروه هنر نگارستان ملی هم در این بازدید گفت افغانستان و ایران دارای مشترکات فرهنگی و هنری فراوانی هستند و هر دو کشور باید در گسترش هنر همکاری کنند. محمد لعل منی برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور را خواستار شد. نگارستان ملی افغانستان در سال 1983 با نام نگارخانه با 200 اثر نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی و کولاژ تشکیل شد. در حاشیه نشست مجمع تجارتی قزاق افغان و نمایشگاه دروزی مشترک در کابل، 20 تفاهم نامه همکاری به ارزش $140 میلیون میان شرکت‌های خصوصی افغانستان و قزاقستان با امضا رسید. 3 مورد از این تفاهم نامه ها بین اتاق‌های تجارت دو کشور و 17 مورد دیگر در بخش تجارت با امضا رسید. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست با حضور تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور، او را سرشار از دستاورد خواند و ای گفت که این تفاهم‌نامه‌ها عمدتاً در حوزه لوجستیک و حمل و نقل بوده و برای هر دو کشور سودمند ارزیابی می‌شود. همکارم زهرا سلطانی در همین مورد گزارش ارسال کرده.
در ادامه تلاش ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان، 20 تفاهمنامه تجارتی برزش 140 میلیون دلار میان افغانستان و قزاقستان در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در کابل به امضا رسید. نورالدین عزیزی در این نشست گفت از جمله 20 تفاهمنامه، 3 تفاهمنامه آن به هدف همکاری میان دو کشور و 17 تفاهمنامه دیگر در بخش تجارت صورت گرفته است.
الحمدلله 20 تفاهمنامه صورت گرفت، 3 تفاهمنامه همکاری است که بین اتاقا و بین اتحادیه‌های طرف جانب مقابل است. به نام کسترید ما الحمدلله میمان نوازی کردن از افغان ها و امروز حضور دارند و این برنامه را از طرف جمهوری قزاقستان رهبری میکنن و 17 تفاهمنامه تجارتی است. الحمدلله 17 تفاهمنامه تجارتی ما در حدود 140 میلیون دلار الحمدلله ارزش دارد.
آقای عزیزی افسود که در سال گذشته خورشیدی 32% سطح تجارت بین کابل و آستانه افزایش داشته است و آنان تلاش میکنند که این رقم به 3 میلیارد دلار برسد.
با پیروزی امارات اسلامی افغانستان این روابط وارد مرحله جدیدی از همکاری های مهم در بخش های تجارتی و ترانزیتی گردیده و با گذشت هر روز گسترش یافته است. تجارت خالص دو جانبه افغانستان و قزاقستان طیل سال 1403 33% اضافه شد که با توجه به توسعه صورت گرفته در روابط تجارتی میان این دو کشور متحد به افزایش آن تا سطح 3 میلیارد دلار در سال می باشد.
شیرباز کمنزاده معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست گفت اکنون تاجران افغان برای انتقال کالاهای تجارتیشان به کشورهای همسایه و منطقه با مشکل ترانزیت مواجهند و باید مسئولان حکومت طالبان و کشورهای همسایه و منطقه به این مسئله توجه جدی نمایند. آقای کمینزاده با تاکید بر تعادل صادرات و واردات میان کابل و آستانه افسود فراهمسازی تسهیلات برای تاجران دو کشور سبب تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان می شود.
امیدواریم که افغان ترانسپورتون رو تر تیر ده قانون مطابق اجازه ورکل شید تا سو موگ ده قزاقستان حواد نراسن مال افغانستان تر آورو او ها کزا ده قزاقستان حواد موتر و طول وسایل افغانستان هر گرد تولار شید دابم یو پیشنهاد بی هزینه باید را کمی کرو.
معاون صدراعظم قزاقستان نیست که در رأس یک هیئتی به کابل سفر کرده در این نشست گفت حکومت آستانه افغانستان را یکی از شرکای کلیدی و راهبردی خود در منطقه و آسیای جنوبی و مرکزی می داند و آنان متقاعد شدند که افغانستان با ثبات و مرفه عامل مهمی برای صلح و ثبات در منطقه است. او همچنان تاکید کرد که قزاقستان هدف بلند پروازانه اما دست یافتنی از بحر حجم تجارت به 3 میلیارد دلار در کوتاه مدت با افغانستان تعیین کرده، چیزی که کابل نیز به آن خود را متعهد می داند. این در حالی است که در چند روز پسین هیئت‌های بلندپایه از کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان، قزاقستان و چین به افغانستان سفر کردند و در مورد افزایش همکاری‌ها در بخش اقتصادی و تجارتی و نیز سرمایه گذاری با مقامات حکومت طالبان گفتگو کردند و همچنین تفاهم نامه‌هایی را در این راستا به امضا رساندند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برگزاری میله بهاری به هدف تحکیم وحدت و همبستگی بیشتر میان مردم دو ولایت در شمال شرق افغانستان برگزار شد. با فرا رسیدن فصل بهار، آمار گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از نقاط تفریحی و فرهنگی افغانستان مخصوصا تخار افزایش یافته و این روز و ایروزها ولسوالی‌های مختلف در تخار گواه حضور ده‌ها گردشگر می‌باشد. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
برگزاری ملی بهاری به هدف تحکیم وحدت و همبستگی بیشتر میان مردم دو ولایت در شمال شرق افغانستان، شماری از باشندگان اشکمش در تخار و مسئولان محلی این ولسوالی ابتکار به خرج داده و برنامه فرهنگی را با حضور صدها باشنده ولایت‌های کندوز و تخار در دل تپه‌های سبز در حوضه سیاب ولسوالی بنگی را اندازی کرده اند. برنامه‌ای که پای صدها تن را از ولایت کندوز و ولسوالی‌های تخار به حوضه سیاب ولسوالی بنگی واقع در غرب شهر طالقان کشانده است. ملالال محمد زرقاوی فرمانده کندک ابوبکر در اشکمش تخار که از برگزار کنندگان این برنامه است میگوید هدف از را اندازی این برنامه تحکیم وحدت و همدلی بیشتر میان اقوام دو ولایت میباشد.
مجاهدین و مردم و ملکی و محان سفیدان و علماء و نوجوانان و جوانان جمع شده بودن بخاطر وحدت و همبستگی. اینجا معلوم شد که کل اقوام افغانستان در وحدت و همبستگی چستن تشویق میشه و خوش هستن.
قاری عبدالمالک جمیل ولسوال اشکمش که اونیز در این برنامه شرکت کرده است میگوید فصل بهار بهانه برای بهبودی وحدت و یک پارچگی است و باید همه در این فصل با برگزاری برنامه های فرهنگی پایه اتحاد و همدلی را مستحکم بسازند.
ولسوالی بنگی و ولسوالی اشکمش و تپه های شمن های سیاحتی دارند، همیشه مردم ملت ما دیگه همیشه گشت گذار دارند به خاطر سیاحت از یا او ما هم باید زمینه را مساعد کنیم تا که در آینده هم اینا یک برداشت خوب یک انرژی خوب از این سیاحت بگیرند.
شماری از باشندگان کندوز و تخار که در این برنامه فرهنگی در حوزه سیاب ولسوالی بنگی تخار شرکت کرده اند میگویند تأمین امنیت در کشور باعث شده تا آنان در هر گونه شرایطی از نقاط مختلف دیدن نمایند.
اجازه بدیم اینجا مردم هست، مردم ازبک، تاجیک، پشتون هم اگه اقوام تشریف داره اینجا منصد میرام بدیم اینجا بسیار ما خوش هستیم که چه خوب امنیتی تأمین است، چه خوب جای سرسبز است، همه تک فضای آزاد است.
بهار است، همراه دوستا و رفقا به تفریح آمدیم تا اینجا را دیدن بکنیم. ماشاءالله هر ولایت افغانستان، هر ولسوالی افغانستان جاهای دیدنی داره و امروز با خیلی از دوستا و رفقا آمدیم به اینجا، البته در ولسوالی بنگی که اینجا بسیار جای تفریح و جای دیدنی است. فعلا دوستان ما خوش هستن که در اینجا آمدن به خاطر یک تفریح.
در همین حال مولوی سید عالم حنفی فرماندهی پلیس ولسوالی بنگی به مردم اطمینان می‌دهد که امنیتشان تأمین است و می‌توانند هر زمانی برای سیاحت به این ولسوالی بیایند.
ولسوالی بنگی یک ولسوالی سرسبز است و ولسوالی است که همه مردم به این شوق علاقه دارند که در ساحات مختلفش نقاط مختلف جاهای سیل سیاحت وجود دارد و انشالله العزیزی را ما 100% اطمینان میتیم که کدام مشکلی امنیتی انشالله وجود نداره و میتوانیم که بیغم آرام و سوده سیل ساحتشان را با آرامی انجام بدیم.
با فرارسیدن فصل بهار آمار گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از نقاط تفریحی و فرهنگی افغانستان مخصوصا تخار افزایش یافته است و این روزها ولسوالی های چون فرخار، ورسد، چعاب، رستاق، بنگی و اشکمش در تخار گواهی حضور ده ها گردشگر می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض بکنیم که شما دوستان میتونید از طریق واتساپ هم با رادیو دری در تماس باشید. 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی است که از این طریق میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان با ما منتقل بفرمایید. اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از این طریق میتونید پیامک هم ارسال بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اکنون دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
ما شهرها را زیر رو کردیم و برگشتیم، در خاکهای دور خو کردیم و برگشتیم. با سایه خود دوست بودم در تمام راه، گاهی نگاهی هم با او کردیم و برگشتیم. تو یگانه و با امید تو، دوستان جوان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما. لحظه های بهارانه تانه پر از خیر و برکت و نیکی میخواییم. دیگستر بهاری دیگه همراه و همسفر شما هستیم با برنامه روی موج جوانی، با امید ای که مهربانی، عشق و صداقت و صفا راهآورد سفر امروز ما باشه. امروز سال روز شهادت ششمین امام مسلمانان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به حضور همه شیفتگان اهل بیت علیهم السلام. دوستان، امروز برنامه را در دو بخش تقدیمتان میکنیم. بخشی به همون روال هر روز که به موضوع میپردازیم و آیتم های مختلفی هم داریم، و بخش دیگه که ویژه شهادت امام صادق علیه السلام است. همراهی و همدلیتان میخواییم تا پایان. دوستان عزیز، همه قسم که می دانین در شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم و امروز هم با شما از احترام صحبت میکنیم. سوال اصلی که داریم ایست که اگه کسی با شما بی احترام میکنه، واکنشتان چی خواهد بود؟ امروز هم با حضور شما دوستان عزیز از پیامدهای بی احترامی به دیگران میگیم. دوستان عزیز، بنده پر